آقای محمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد همکنون حدود 3 میلیون هکتار باغ در کشور وجود دارد که 16 میلیون تن میوه از آن حاصل می شود. او افزود بیش از 50% صادرات به سبب بازدهی بالا در بخش باغبانی انجام می شود. آقای طهماسبی ادامه داد مؤسسه تحقیقات باغبانی شکل گرفته و دستاوردهای بسیار خوبی هم داشته است. 140 رقم تجاری برای اقلیم‌های کشور معرفی شده و در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است که می‌تواند نقش بسیار مهمی در درآمد و تولید کشاورزان داشته باشد. معاون امور باغبانی با بیان اینکه کشت گلخانه‌ای در دنیا اقبال بسیار خوبی دارد افزود 2500 هکتار گلخانه امسال به بهره برداری میرسد و 4600 هکتار گلخانه هم امسال پایه‌گذاری میشود و در افق 1404 سطح زیر کشت به 60000 هکتار میرسد که جزو کشورهای پیشرو در این صنعت به حساب خواهیم آمد. سپاس از همراهیتون. رادیو اقتصاد رو میشنوید به ساعت 19:02 از دوشنبه سوم شهریور ماه رسیدیم. دعوتتون میکنم شنونده برنامه باشید با این نام، از برکت حسین علیه السلام.
بازار عاشقان در دشت نینوا قدر می بخشند زندگانی را. از برکت حسین.
قاعده دنیا اینطور است، یکی می کشد و یکی کشیده می شود، یکی مجذوب می کند و یکی غرق جذبه می شود، یکی آهن رو باست و دیگری براده آهن. اما جذبه ها هم حتی فرق دارند با هم. میدان جذب تو قدر همه عالم بزرگ است. کافی است دلم کمی و فقط کمی اهل تپیدن باشد، اهل نفس، اهل حیات. آن وقت جذب می شود ذره ذره اش در جذبه حریم.
هفتاد و دو نفری که اونجا شهید شدن توی صحرای کربلا، همه می دونستن که دیگه اینجا کشته می شن. اینجا دیگه چیزی نیست که بگم من میرم یه ریایی میکنم، یه خودنمایی میکنم، بعد ممکنه فردا فلان سمت رو بگیرم. دیگه میدونستن که رفتن اینجا دیگه بر نمیگردن. این دیگه اصلا برای همشون ملکه ذهنشون شده بود. توی این هیئت ها هم با همون دیدگاه ها، حالا نه به دید اینکه کشته میشن و چی میشن، میگن من برای یک نفری دارم کار میکنم که عشقم بوده.
سلام علیکم آقای محمود بنی‌نژاد عزیز، روز شما بخیر و خدا قوت.
متشکرم، منم به شما خدا قوت میگم. خسته نباشید و همه شنوندگان عزیز این برنامه شما. ایام شهادت حضرت ابوعبدالله حسین و همه یاران با وفایشون رو محضر شما هم تسلیت میگم. امیدوارم که طاعات و عباداتتون در این ایام پربرکت انشالله مقبول درگاه حق قرار بگیره.
زنده باشید. مسئولیتتون به عنوان رئیس اتاق اصناف مشهد سخت‌تر هست یا مسئولیتی که به عنوان عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران دارید؟
ببینید، هر کدوم از اینها سختی خودشو داره. یعنی یه نفری اگر که یک وظیفه‌ای رو قبول کرده باشه و حساسیت داشته باشه و دقت داشته باشه که اون وظیفه‌شو درست انجام بده، مطمئناً یه سختی‌هایی براش داره. ولی واقعیش این هستش که ما تو مجموعه اتاق اصناف ایران چون هستم و خب به هر حال تلاش هم کردیم با این تیم جدیدی که اومدیم یه اصلاحاتی در هم درون سازمانی هم برون سازمانی انجام بدیم، یکم کارمون در این 8-9 ماه گذشته سخت بوده.
بهتون خسته نباشید میگم، از مسئولیت حرف زدید در هر دو سمتی که دارید. این که شما گرداننده هیئت عزاداری امام حسین هستید در شهر خودتون مشهد، درسته؟ مسئولیت اونجا هم همینقدر سنگین هست یا نه در عین اینکه سخت هست لذت بخش هست و حالتون رو خوب میکنه؟
ببینید، خیلی متفاوته این دوتا با هم دیگه، اصلا نمیشه مقایسه کرد. اول ما اینکه بگیم فرهنگ حسینی، یعنی مشی حسینی و هر آنچه که ما از عاشورا یاد گرفتیم یا از امام حسین یاد گرفتیم یا از هر کدوم از اون یاران امام حسین یاد گرفتیم که چجوری میرفتن تو دل دشمن بدون بی‌محابا میرفتن، خب قاعدتا توی یه مجموعه هیئتی هم وقتی که این کار اتفاق میفته همه میبینی کنار هم دیگه خیلی راحت دارن کار میکنن. وقتی که میگن هیئتی کار میکنن یعنی اینکه دیگه نگاه نمیکنه این رئیس، این مثلا رئیس فلان اداره است، این کارگر، اون یکی چیه، این یکی چیه، این پسر فلان وزیره، این پسر فلان وکیله. اینا وقتی که کنار هم دیگه قرار میگیرن، میشینن ظرفش هم میشورن، میشینن غذا رو هم میزنن، نمیدونم هزار تا کار اینجوری دیگه هم میکنن کنار هم دیگه، آخرام هم همه خوشحال و شاد بلند میشن. چون اونجا نه کسی حقوق میگیره تو هیئت ها وقتی که دارن کار میکنن، نه کسی دنبال حق و جلسه است، نه کسی دنبال حقوقه، نه کسی دنبال سمته، همه کنار هم واقعا هیئتی کار میکنن. من یادمه که فکر می‌کنم 3 سال پیش بود، همین ایام دهه اول محرم رو توفیق داشتم که کربلا باشم، یعنی تقریبا 10 روزش رو ما کربلا بود. خب یه تیمی از مشهد هر ساله میرن، من اون سال رو توفیق داشتم کنار اینا باشم. بعد نگاه میکردم که شما میدونید یک قضا درست کردن، شما خانمی بالاخره قضا درست میکنی، یک قضا درست کردن چقدر وقت شما میگیره؟ 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، گاهن بعضی از وقتا زمانی که میخوادی قضا بسته به نوع قضاش. حالا ما اونجا یه تیمی از مشهد اومده بودن با یک تعدادی هم از خود کربلا که بعضن هم مقیم مشهد بودن، اینا یه هیئتی رو درست کرده بودن،
یه موکب بود که شما اونجا فعالیت میکردی.
ما بودیم کنارشون، حالا ما که دیگه خیلی یه نخودی تو آشش بودیم، ولی در مجموع کاری که میکردن اینقدر قشنگ بود. هر کدوم از اونا مثلا 2-3 تاشون بودن رستوراندار بزرگ مشهد، یعنی اونجا خودش 100 تا کارگر داره حداقل تو رستورانش که اینا آشپزی میکنن، پذیرایی میکنن، تمیز میکنن، میشورن.
ولی اونجا خودش همه کار میکرد.
اونجا پای دیگ بود، هم میزد، ما میگیم مشهد یا چنبه، اون چیزی که به عنوان چوب میزنن که کف مثلا آش و اینا رو درست میکنن، ما یه چیزی داریم به نام شله دیگه، میدونید که نمیدونم شله مشهدی رو شنیدید؟ خیلی معروفه. و ما مشهدی ها میگیم ایام محرم و سفر که میشه دیگه همه دنبال شلن، کجا شله میدن، یعنی یا به قول اون لهجه مشهدی شله کجا میدن دیگه، خلاصه اینو دنبالش. اونجا خب همین شله رو درست میکردن یا همین آش رو درست میکردن به تعبیر دوستانمون در شهرهای دیگه، یه وعده شله درست میکردن، یه وعده یه برنج و خورش درست میکردن. این که میگم زمانه، شما صبح میومدن اینا برای ظهر غذا رو درست میکردن، ظرفا رو میآوردن، میشستن، همه رو تمیز میکردن، برای شب پلو خورش درست میکردن. اینم که میگم درست میکردن، نه اینکه شما برای 3 نفر درست کنی، برای 2 نفر درست کنی، برای 5000 نفر آدم درست میکردن. یعنی شما اصلا واقعا، من اولش که میگفتن اینجوری میگفتن یه خورده‌ای دارن قلوف میکنن، این دیگه نمیشه دیگه، برای 5000 نفر آدم غذا درست کنه اصلا مگه شدنیه؟ هم تدارک مواد اولیه اون کلی
کار میبره، بماند که دیگه پخت و پز و دیگه خراب کنن، ته بگیره، چه بشه اینها.
ولی دیدید که این اتفاق میفته.
ولی اتفاق میافتاد، یعنی به خاطر این بود که مثل یک کارمند اداره نبود که بگی آقا من مثلا تو این دبیرخونه نشستم فقط
وظیفم اینه.
الان میدید که اونجا باید اون هم بخوره، بلند میشد اون هم میزد، میدید اونجا ظرف نداره باید اون ظرف شسته بشه، سه نفر میریختن به عرض مثلا 20 ثانیه یک گیگ بزرگ رو میشستن، خشکش میکردن، میذاشتن قضا درست میکردن.
این اون تفاوت هست که میخواید ازش حرف بزنید.
یعنی توی مسئله بحث کار اداری و هیئتی اصلا یه چیز متفاوته. ما انقلابمون رو، 8 سال دفاع مقدسمون رو، همه چیزمون رو از امام حسین داریم، از توسل به امام حسین داریم، از توسل به شهدای کربلا داریم، من بعدش هم باید همینجور باشه. یه اتفاق بدی میفته، سری یه نفر فیلم میگیره، اینو میفرستن تو فضای مجازی، ببین به چه سرعتی، به سرعت نور منتشر میشه.
یعنی کار خوب با اون سرعت منتشر نمیشه.
و الا خب ما این همه جلسات معنوی بسیار خوب داریم که هر کسی، هر آدمی با هر انگیزه میره اونجا تأثیر میذاره روش، اگر درست عمل بکنیم، اگر باز همون پوله ملاکمون نباشه، هر کدوم از اینا اگر بتونن حداقل یک دل رو تکون بدن از این، مخصوصا جوانای ما، خودش ببینید که چه اثری رو میتونه تو جامعه ما داشته باشه. یک آدمی که اشکش در بیاد، اون اشکش برای امام حسین باشه، دلش بلرزه، دلش برای شهدای کربلا بلرزه.
آقای بنانژاد عزیز، خزانه دار اتاق اصناف ایران هم هست. تا میگیم خزانه دار، اولین چیزی که به ذهن ما خطور میکنه امانت دار بودن هست، درسته؟
بله، دقیقاً.
این امانت دار بودن رو به عنوان کسی که بانی هیئت هستید در استان خراسان، شهر مشهد، چطور عملی میکنید؟ چون شاید خیلی ها نگاهشون به شماست که اگر پول یک دونه لیوان یک بار مصرف رو هم قرار هزینه کنن که در هیئت شما استفاده بشه، عزاداران امام حسین استفاده کنن، پول اون یک دونه لیوان صرف بشه، چه کار میکنید که حساب کتاب ها درست از آب در بیاد؟
ببینید، خب ما اینجا که فرمودید، خب به عنوان یه سمت، به عنوان خزانه داری، تلاشمون میکنیم که نهایت امانت داری رو برای مجموعه اینجا داشته باشیم. اینجا مجموعه اداری است، تشکیلاته. توی هیئت هم خب که قاعدتا یه متولی داشته باشه و یه مسئول مالی داشته باشه که به هر حال مدیریت میکنه مسئولیت مالی اونجا رو، قطعا اونم باید همین بحث امانت داری داشته باشه. ما یه چیزی که اعتقاد داریم بهش این که در بسیاری از موقوفات و مجموعه هایی که به این شکل دارن اداره میشن، این قانونم هست، این هستش که میگه شما اگر بر نیت یه نفر خیری که داره یک بچی رو میده به یه مجموعه، نیت میکنه این رو من برای فلان چیز میخوام،
باید عین همون
عیناً همون انجام بشه. میخوام بگم که یه سری خیرای ما داریم که در مشهد مثلا در آستان قدس اومدن نذر کردن که آقا در سوم شعبان، یعنی روز تولد حضرت امام حسین علیه السلام، و نیمه شعبان روز ولادت آقامون صاحب الزمان جلال الله تعالی فرج و شریف، روی این دوتا روز نهاری در آستان قدس داده بشه، نهار مفصل و برای مقامات استان. خیلی جالبه ها، یه نفر اگه از بیرون بشنوه یعنی چی؟ مثلا بیاید شما استاندار، شهردار، هیئت رئیسی اتاق اصناف، اتاق
الان برای خود من سوال جاری شه، چرا برای افرادی که دستشون به دهنشون نمیرسه چرا این کار رو نکنم؟
حالا نگاه کن، اونا بنزش هست ها، یعنی نه اینکه اونجا نیست، اونجا هم هست، این میگه که آقا شاید من نمیدونم با اون موقوفه سال صحبت نکردم، هیچ وقتم نیدم، شما چندین سال قبل بوده، چندین سالم هستش که این استمرار داره این بحثه. شاید اون اعتقادش این بوده که من برای همین بزرگانی که ممکنه درگیر کارهای روزمره و جاریشون میشن و ممکنه یک جاهایی به واسطه این مسائل از یک سری مسائل دور بمونن و فاصله بگیرن، من یک روز به واسطه من اینا رو بیارم کنار همدیگه،
یادشون بندازم،
احسن بگم آقا امروز روز ولادت امام حسین ها، شما چقدر حسینی ها، شما که کنار همدیگه نشستید چقدر حسینی هستید، این حسینی بودن رو چقدر امام زمانتون رو قبول دارید، چقدر اعتقاد دارید به این که امام زمانی هست که ممکنه همین فردا ظهور کنه، یعنی اونجا اگر اومد امام زمانی فردا اومد، آدمی هستید که میتونید پشت سر امام زمان باشید به عنوان یه مسئول، یا نه. حالا اینا رو که گفتم این که بدونی که اون موقوفه ها، یعنی که دقیقاً میگه آقا وقف من برای اینه که این صندلی رو شما بخرید بذارید،
باید امانت دار باشید و همون کار رو انجام،
نه باید همون کار رو انجام بدید. این در همه تشکیلات موقوفه‌ای و وقفی یه اتفاق میفته، هیئت که دیگه جای خود داره.
بازار عاشقان در دشت نیلوا، ابر می‌بخشند زندگانی را، از برکت
ما پدرمون مثلا روزای عاشورا یه شعله زردی رو میده، من از موقعی که یادم میادم میداده، نمیدونم هم نذرش چیه، چند بارم ازش پرسیدیم نذر چیه، نمیگه، میگه یه نذری دارم. اون روزی که میشه ما 6 تا خواهر برادریم، یکی شکر میاره، یکی خلال بادوم میاره، اون داداش هم از میره ظرف یه بار مصرف میگیره میاره، نمیدونم هر کدوم بالاخره یه بخششو. اون روزم که میشه همه دور هم جمع میشن، شروع میکنن به پخت و پز و تهیه اون غذا و توزیعش، اونو تزیین میکنن، چی میکنن با یه شور و شوقی، همه باور کنیم برای همون روز عاشورا. این که باز اینا هم که میان با نیت دیگه، میدونه که مثلا محمود تو باید عاشورا مثلا فلان چیز بیاری.
نوحه یا مرثیه یادتون هست که هر سال محرم مرورش میکنید، یا براتون خوشاینده، یاد کودکیتون میندازتتون، یاد فعالیت‌های هیئتیتون میندازتتون؟
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. این برای من خیلی خیلی قشنگه.
دست خودت نبودم، قرعه افتاده به نامت که بیفتی جلو و راهبری کنی. قرعه افتاده به نامت که امسال لباس سیاه محرم را تو نشان عالم بدهی. قرعه افتاده به نامت که نمایش حماسه حسین زاده را تو بازیگری کنی. قرعه افتاده به نامت که جهان را از نام زینب و حسین و اربعین و عاشورا لبریز کنی به دعای مادر. حواست هست که نگاه جهانی به صفای دل توست. مبادا خواب چشمت را کنه.
شما هم از این که مدتی تو خونه این حوصله‌تون سر رفته، حتما کلافه این از این که کاری واسه انجام دادن ندارین یا خسته شدین از بس تلویزیون تماشا کردین. حالا که واسه سلامتی خودمون و خونوادهمون باید تو خونه بمونیم، به نظرتون چه کارایی میشه انجام داد تا کسالت و بی‌حوصلگی جاشو بده به نشاط و سرگرمی؟ لطیفه گفتن؟ مشاعره خانوادگی؟ ورزش تو خونه؟ استنداپ کمدی؟ قصه گویی؟ ساختن کاردستی با مواد بازیافتی؟ بازی ها و سرگرمی های خانوادگی؟ اجرای سرود و نمایش؟ همینا عالیه، پس چرا معطلی؟ یه پیشنهاد واسه‌تون دارم. همین کارا رو تو خونه انجام بدین و برای اینکه این تجربه رو به دیگران هم منتقل کنین، از این کارا عکس، فیلم یا فایل صوتی تهیه کنین و تو فضای مجازی با هشتگ به وقت لبخند منتشر کنین یا واسه ما به نشانی @رواق_رضوی بفرستین. هم خونه رو شاد و بانشاد میکنین و هم تو این پویه شرکت میکنین و از 88 جایزه ویژه و 888 جایزه ارزشمند دیگه هم بهره مند میشین. چطوره؟ دوستا و رفقا رو هم تا دیر نشده به این پویش دعوت کنی. پویش ملی به وقت لبخند.
رضاست که بر سر هر خانه سایه افکنده است. آقا سلام، با شما خوشی.
غروب و شامگاهی آرام رو برای شما همراهان رادیو اقتصاد آرزومندم. به ساعت 19:30 دقیقه رسیدیم. دعوتتون میکنم همراه باشید با برنامه زنده 98 ها.
نود و هشتی ها